ما در ادامه و تکمیله مباحث جلسه چهاردهم به دو بحث دیگر اشاره میکنیم و دیدگاه مکتب تفکیک رو در رابطه با تفسیر قرآن و معیارهایی که برای تفسیر قرآن قرار میدن و همینطور بحث مهم تأویل اختصاص خواهیم داد و انشالله مباحث رو به پایان خواهیم برد. در ارتباط با تفسیر قرآن که اصحاب مکتب تفکیک در این زمینه تفسیر مستقلی هم دارند و در ادامه معرفی خواهیم کرد، اولین نکته‌ای که روی اون تأکید می‌کنند این هست که ضرورت تفسیر در جایی است که در کلام گوینده که اینجا خداوند متعال باشد مانع و حجابی وجود داشته باشد. توضیحاتی که در ادامه میدم این نکته کلیدی رو روشن‌تر خواهد کرد. اصحاب مکتب تفکیک به ویژه مرحوم محمد باقر ملکی میانجی که ایشون صاحب تفسیر بر قرآن کریم هم هستند و در نتیجه بهتر دیدگاه‌های تبیینی اصحاب مکتب رو تفکیک کردند، معتقدند که در قرآن کریم ما دو نوع خطاب بیشتر نداریم. یک نوع خطاب عام داریم، یعنی آیاتی که در مقام خطاب عام هستند. ویژگی شما لازم می‌فرمایید مخاطب این آیات عموم مردم هستند که از فهم عادی و معمولی برخوردارند و به قدر ظرفیت وجودی خودشون می‌توانند از معارف قرآن بهره ببرند. در این مرتبه خطاب عام دلالت نصوص و ظواهر قرآن کاملا حجت. به عبارت دیگر مقام خطاب عام مقام و مرتبه است که نصوص و ظواهر قرآن روشن و آشکارند و همون مخاطب عام می توانند به اون دلالت و معنای آیات قرآن کریم دست پیدا بکنند. بنابر اون تقسیم بندی مشهور که آیات به آیات محکم و متشابه تقسیم میشه، این مقام خطاب عام رو همون آیات محکمات نامیدند. در این مقام ظهور ابتدایی آیات حجت است و نیازی به رفع حجاب و تفسیر آیه نیست. این نکته در جای خودش جالب توجهی است که آیات محکم رو معتقدند ظهور ابتداییشون بنابر اصول عقلایی محاوره حجت است، می شود به اون ظاهر اخذ کرد و به اون عمل کرد و اصلا در این مقام نیازی به رفع حجاب و تفسیر نیست. تفسیر یعنی چی؟ یعنی پرده برداشتن از مقصود و مراد گوینده که اینجا خداوند متعال هست. اون نکته‌ای که در آغاز این قسمت گفتیم باید توجه بکنید، تفسیر در جایی ضرورت دارد که مانع و حجابی وجود داشته باشه. اصحاب تفکیک معتقدند که در خصوص نصوص و ظواهر قرآن که مانع و حجابی نیست، عموم مردم که مخاطبش هستند با همون فهم ابتدایی و البته باز به قدر سعه وجودی و توان علمیشون می توانند به معنای آیات دست پیدا بکنند. در نتیجه اینجا اصلا مقام تفسیر و پرده برداری از مراد خداوند نیست. دسته دوم از آیات یا مقام دیگر خطابات قرآن مقام خطاب خاص هست، مقامی که مختص اهل بیت علیهم السلام هست و دیگران در این مرتبه و مقام جز با تمسک به ایشان بهره ای ندارن. در این مقام طبیعتاً نمی شود به ظهور ابتدای آیات استناد کرد، چون که این آیات متشابه هستند و بنا به هشدار قرآنی کریم نباید متشابهات رو دنبال کرد و باید علمش رو به اهلش واگذاشت و این مقام است که نیازمند تفسیر است. بنابر مبنایی که عرض کردیم و تقسیم بندی که ملاحظه فرمودید، مکتب تفکیک تفسیر رو این گونه تعریف میکنه: تفسیر عبارت است از بیان مراد خداوند با اعمال روش‌های علمی و اصولی، بهره‌گیری از قرائن متصل و منفصل در آیات و روایات معصومان علیهم السلام و استفاده از ادله عقلی به ویژه و به طور کلی ادله اربعه، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل. تفسیر صحیح رو چون این تفسیری می دانند که مراد خداوند با در پیش گرفتن این سه تا نکته بیان بشه، و البته تأکید بر این که تفسیر در حوزه خطاب عام هم جایی ندارد. در نتیجه روش صحیح تفسیری از نگاه مکتب تفکیک چیه؟ روشی اجتهادی مبتنی بر عقل، قرآن و سنت، یعنی مفسر با مراجعه به قرآن و سنت به عنوان منابع اصلی تفسیر و به کار گرفتن عقل خودش، اون عقلی که در دامان وحی رشد کرده و به کمال رسیده، از این روش میتونه برای تفسیر صحیح آیات استفاده بکنه. بنابر آنچه که در تعریف تفسیر صحیح گفتیم، ما میتونیم ضدش رو بشناسیم و از نگاه مکتب تفکیک بگیم که تفسیر برأی چیست. بنابر آنچه گذشت، تفسیر برأی عبارت خواهد بود از تفسیر قرآن در مقام استنباط علوم و معارف و احکام مربوط به حوزه خطاب خاص، اگر کسی و مفسری در صدد باشد که معارف قرآن رو در اون حوزه خطاب خاص دریافت بکنه، اینجا بدام ره به تفسیر به رأی خواهد بود. شق دوم تفسیر به رأی، تفسیر قرآن در مرتبه علوم ویژه‌ای است که اختصاص به اهل بیت عصمت و طهارت دارد، و نهایتاً تفسیر برای زمانی اتفاق میفته که مفسر در صدد باشد مرتبه ای را که استنباط از قرآن بدون مراجعه به معصومان هیچ مجوزی ندارد، اون مرتبه رو تفسیر کند و بفهمد. من اینجا باز یه پرانتز باز میکنم و یه نکته تکراری رو تذکر میدم. ما اساسا در این درس داریم جریانها رو گزارش میکنیم، چندان در مقام نقد نیستیم. ماهیت درس اونگونه نیست که بشود به نقد هم پرداخت، هم ماهیت درس نیست، و همین که اصلا مجالی برای نقد این همه دیدگاه‌هایی که ما از جلسه اول تا جلسه چهاردهم که الان باشه مطرح کردیم وجود نداره. انشالله اون کسانی که علاقمندن خودشون پیگیری میکنند. دیدگاه‌های مکتب تفکیک به فراوانی نقد هم شده، یعنی اگر کتاب‌هایی در معرفی مبانی فکری این مکتب نوشته شده، به همون قیاس شاید بیشتر کتاب‌ها، مقالات و مصاحبه‌هایی در نقد مبانی فکری این مکتب صورت گرفته که مجال ما متأسفانه اجازه نمیده و همه بپردازیم. و نهایتاً از تفسیر یاد بکنیم که یکی از شخصیت‌های برجسته مکتب تفکیک، مرحوم محمد باقر ملکی میانجی، نوشتند با نام مناهج البیان فی تفسیر القرآن، که از این تفسیر یک کتاب علوم قرآن هم به نام همین آقای ملکی میانجی استخراج شده، و علوم قرآن از نگاه اصحاب مکتب تفکیک هم در اون کتاب تبیین شده.